با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به اهمیت ازدواج و وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر صحبت کردیم. سلیمان به خصوص جوانان را از هرزگی و خیانت در ازدواج برحذر می‌دارد. در برنامه امروز به ادامه سخنان او در این باره توجه می‌کنیم. در امثال فصل 5 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: چرا باید به زن بدکاره دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. مطلب جالبی را در این آیات می بینیم. خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. لازم است درک کرده و تشخیص دهیم که خدا همیشه ما را می‌بیند و از کارهای ما آگاهی دارد. او همیشه مراقب ما است و ما را زیر نظر دارد. مدتی پیش همراه با دو تا از دوستانم که آنها نیز واعظ و کشیش هستند، در یک باشگاه ورزشی تمرین می‌کردیم. در تیمی که بازی می‌کردیم، مردی بود که مرتباً فحش داده و سخنان زشت بر زبان می‌آورد. وقتی فهمید که ما واعظ هستیم، از چهرش کاملا آشکار بود که میخواهد هرچه زودتر تیمش را عوض کند، ولی با این وجود از ما به خاطر شیوه ی حرف زدنش عذرخواهی کرد. به او گفتم: دوست عزیز، توجهی به ما نداشته باش، چون ما مهم نیستیم. ما هم فقط مانند تو انسان هستیم. اما به یاد داشته باش که با این شیوه دائما در حضور خدا صحبت می‌کنی. برای من فرقی نمی‌کند که در این باشگاه ورزشی هستی یا در رستوران یا هر جایی که باشد، این سخنان را در حضور خدا بر زبان می‌آوری. خداوند به دقت انسان را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می‌دهد می‌سنجد. خدا گاهی از کارهایی که انجام می‌دهیم و سخنانی که میگوییم غمگین و محزون میشود. در امثال فصل 5 آیه 22 الی 23 میخوانیم: گناهان شخص بدکار مانند ریسمان به دورش میپیچد و او را گرفتار میسازد. بلهوسی او باعث مرگش خواهد شد و حماقتش او را به نابودی خواهد کشاند. خدا میگوید که روزی خواهد آمد که روز پاسخگویی است. روز کیفر و مجازات خواهد آمد. روزی که همه داوری خواهند شد. انسان ها تصور میکنند میتوانند از عاقبت گناهان فرار کنند. اما خدا میگوید که هیچ کس نمیتواند چنین کند. خطاها و گناهان شخص در نهایت او را گرفتار خواهد کرد و حماقتش او را به نابودی خواهد کشان. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب امثال سلیمان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان، فصل 6. در این فصل چندین موضوع متفاوت مورد توجه قرار خواهد گرفت. با تعدادی پندها و نصیحتها شروع می شود که برای دنیای اقتصاد و روابط کاری هم برای مسیحیان و هم برای غیر مسیحیان مفید می باشد. اینها اصول اقتصادی ساده ولی مهم هستند که در زندگی شما به شما کمک خواهند کرد. توجه می کنید که خدا پندها و مشورتهای خوبی را برای تمام انسانها دارد که هر که آنها را به کار ببرد در زندگیش موفق خواهد شد. اصول اقتصادی خدا. در امثال فصل 6 آیه 1 الی 5 می خوانیم: ای پسرم، اگر ضامن کسی شدی و تعهد کردی که او قرضش را پس بدهد و اگر با این تعهد خود را گرفتار ساخته ای، تو در واقع اسیر او هستی و باید هر چه زودتر خود را از این دام رها سازی. پس فروتن شو و نزد او برو و از او خواهش کن تا تو را از قید این تعهد آزاد سازد. خواب به چشمانت راه نده و آرام ننشین، بلکه مانند آهویی که از چنگ صیاد می گریزد یا پرندهی که از دامی که برایش نهادن می رهد خود را نجات بده. او به دو نکته اشاره می کند که همیشه پندهای خوبی می باشند. ضامن قرض‌های یک دوست نشده و هرگز با یک شخص بیگانه شریک نشوید. حتی یک فرد نجات نیافته و غیر مسیحی نیز می‌تواند به این نکات توجه کرده و برایش مفید خواهد بود. آیه دوم آشکار می‌کند شخصی که ضامن کس دیگری شده در واقع به نوعی مغرور است. چون ظاهراً یکی از دلایلی که فرد چنین کاری می‌کند این است که می‌خواهد نشان دهد قدرت و توانایی خاصی دارد، ولی در حقیقت خود را با این کار گرفتار می‌سازد. در این مورد به ما هشدار داده شده است، ولی اما اگر ضامن کسی شده و خود را متعهد ساخته اید، ترسان نباشید. نزد قرض دهنده بروید و هرچه زودتر سعی کنید خود را از این تعهد آزاد سازید. بهتر است مدیون کسی نباشید. در هر شرایطی از دوستان خود حمایت کنید و از دشمنانتان برحذر باشید. سلیمان در اینجا از شما می‌خواهد که قدمی جدی برای انجام تعهد خود بردارید و در زیر بار قرض‌ها زندگی نکنید. در آیات دیگری نیز همین موضوع را تکرار خواهد کرد. او می‌گوید آرام نگیرید تا زمانی که قرض‌های خود را پرداخت نکرده اید. وضعیت کسی را که ضامن شخص دیگر شده مانند پرنده‌ای به تصویر می‌کشد که به دام افتاده است. این یک هشدار است برای اینکه آگاه و بیدار باشیم. در آیات بعدی از جنبه دیگری ما را تشویق به کار و فعالیت می‌کند. نه تنها یک فرد بایستی در سخنان خود محتاط باشد، بلکه همچنین باید در کار و شغلش نیز با احتیاط عمل کند. در دنیای اقتصاد میتوان حتی از مورچه ها نیز چیزی آموخت. در امثال فصل 6 آیه 6 الی 8 میخوانیم: ای آدم های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. آنها ارباب و رهبر و رئیسی ندارند، ولی با این همه در طول تابستان زحمت میکشند و برای زمستان آذوقه جمع میکنند. مورچه کوچک میتواند یک معلم خوب باشد و حقایق بزرگی را برای ما آشکار کند، و این یک حقیقت است که او یک نمونه عالی از پشتکار و کار و فعالیت جدی تا حد امکان میباشد. این موضوعی است که یک فرزند خدا میتواند از مورچه بیاموزد. مورچه در تلاش دائمی برای مهمترین کار در زندگیش است، یعنی جمع‌آوری غذا برای زمستان و توجه و اهمیت دادن به آینده. به نظر من یکی از بزرگترین گناهان مرسوم در میان مسیحیان امروزی تنبلی است و بسیاری از افراد تنبل را میتوان در بین خادمین تمام وقت مسیحی یافت. یعنی کسانی که در واقع میباید اوقات خود را صرف خدمت جدی کنند. هر یک از ما بایستی از خود بپرسد زمان موجود در زندگی خود را چگونه صرف می کنیم؟ آیا کلام خدا را مطالعه می کنیم؟ آیا کتاب مقدس را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم؟ من فکر می کنم تنبلی یکی از لعنت هایی است که خدمت مسیحی امروز به آن دچار شده است. مرد جوانی نزد من آمد و گفت: احساس می کنم کار من به عنوان واعظ در اینجا به پایان رسید. الان 3 سال است که در این محل به عنوان کشیش خدمت می کنم و دیگر موعظه و پیامی ندارم در میان بگذارم. احساس می کنم دیگر سخنی برای گفتن ندارم. البته پس از این سخن حالتی مؤمن و پرهیزکارانه گرفت و گفت: مدت زیادی را در دعا و خلوت با خداوند به سر بردم. از او پرسیدم: چه مقدار در مطالعه و بررسی کلام خدا وقت صرف می کنید؟ چه مدت کتاب مقدس را مطالعه و تحقیق می کنید؟ نتوانستم پاسخ مشخصی را از سخنان او دریافت کنم، ولی در صحبتهایش آشکار شد که کمتر از یک ساعت را در هفته به مطالعه و بررسی کتاب مقدس می پردازد. به نظر فعالیت‌های زیادی می‌کرد، ولی کارهای مهم را انجام نمی‌داد و مشغول به کارهای گوناگون بود. به او گفتم اگر مسیر زندگیتان را عوض نکنید، حتماً از خدمت خدا خارج خواهید شد. نوعی بی احترامی به خداست وقتی بدون آمادگی قبلی در کلیسا موعظه کنید. باید از کلام خدا پیامی را برای دیگران داشته باشید. دوستان، مورچه درس بزرگی برای آن کشیش جوان داشت. ای آدم‌های تنبل، زندگی مورچه را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. کار و زحمت آنان هدفمند است و خود را برای آینده آماده می کنند. در امثال فصل 6 آیه 9 الی 11 می خوانیم: اما ای آدم تنبل، کار تو فقط خوابیدن است. پس کی می خواهی بیدار شوی؟ می گویی بگذار کمی بیشتر بخوابم، بگذار استراحت کنم. اما بدان که فقر و تنگ دستی مانند راهزنی مسلح بر تو هجوم خواهد آورد. انسان شریر. اکنون به مشخصاتی در رابطه با یک انسان شرور اشاره می شود. در امثال فصل 6 آیه 12 الی 13 می خوانیم: آدم رذل و بدطینت که دائم دروغ می گوید و برای فریب دادن مردم با ایما و اشاره حرف می زند. آیا تا کنون به این موضوع توجه کرده اید؟ هر کاری که انجام می دهد و هر حرکتی که می کند با اشاره و وسوسه آمیز است. هرچه می گوید آمیخته به معنا و مفاهیم پلید و کثیف می باشد. سخنان فریبنده و دروغ گفته و ظاهر سازی می کند. متاسفانه در میان مسیحیان نیز می توان افراد این چنینی را مشاهده کرد. واعظی را می شناختم که به این صورت رفتار می کرد و سالها پیش ارتباطم را با او قطع کردم. در طول خدمتم به عنوان کشیش با مسیحیان گوناگونی آشنا شدم که شریرانه عمل می کردند. هرچه می گفتند دارای دو معنا بود. با صداقت و صراحت سخن نگفته و فریبکاری می کردند. می خواستند با ظاهر فریبی خود را یک مسیحی مؤمن و متعهد نشان دهند. مسیحیانی را می شناختم که در جلسات خود شوخی ها و جوک هایی را تعریف می کردند که معنایی دیگر دارد. اینو افراد شرارت خود را پشت رفتار و صحبت هایشان مخفی می کنند. همیشه می توان از طرز سخن گفتن و کنایه و اشارات آنها فهمید که درونشان چه افکار پلیدی را دارند. خدا در اینجا بر علیه چنین اشخاصی سخن می گوید و فریبکاری آنان را محکوم می کند. امثال فصل 6 آیه 14 الی 15 ادامه می دهد: در فکر پلید خود پیوسته نقشه های شرورانه می کشد و نزاع برپا می کند. ناگهان دچار بلایی علاج ناپذیر می گردد که او را از پای در می آورد. کشیدن نقشه های شرورانه و سرسختی یکی از مشخصات آنهاست. ایشان با حیله و فریب اختلاف و دعواها را طرح‌ریزی می کنند. اینو اشخاص حتی با حرکات و رفتار خود باعث ایجاد وسوسه و نزاع در میان مردم می شوند. نمونه اینا افراد را می توان در کلیسا نیز یافت. در اتاق کارم تصویر شخصی را دارم که برایم ارزش بسیاری دارد. او یک واعظ بزرگ نبود، اما یک مرد خدا بود که درسای بزرگی را به من داد. او همیشه پاک بودن سخن و رفتار را به یاد من می آورد. در مدتی که او را می شناختم، هیچگاه نشنیدم که سخنی کنایه دار گفته و یا با حرکات و رفتارش کسی را مسخره کند. زندگی او و شخصیت او پاک و روشن بود. فریبکاری و ظاهرسازی در او یافت نمی شد. و ما امروز به چنین اشخاصی نیاز داریم. احتیاج به کسانی نداریم که خود را آگاه به تازه ترین اخبار نشان داده و با آرامش و رفتار خود توجه مردم را به خود جلب کرده و با کنایه و شوخی ها دیگران را مسخره می کنند و به این ترتیب مردم را سرگرم کرده و خود را مهم نشان می دهند. چنین افرادی را حتی می توان در میان خادمین کلیساها یافت که با ظاهر فریبی توجه مردم را به خود مشغول کرده و تلاش دارند خود را شخصیت مهمی نشان دهند و متاسفانه در جامعه امروزی مردم به سادگی فریب این نوع اشخاص را خورده و از آنان پیروی می کنند. اجازه دهید در اینجا با صراحت و به طور واضح بگویم وجود چنین اشخاصی که حتی در میان مسیحیان افزایش یافته هیچ کمکی به رشد و پیشرفت ما نمی کند و باعث انحراف جلسات پرستشی کلیساها می شود. می دانید چرا این نوع افراد باعث رشد کلیسا نمی شوند؟ چون خدا را نمی توان فریب داد. در غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 نوشته شده است اشتباه نکنید. هیچ کس نمی تواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هرچه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روح خدا حیات جاودان را درو خواهد نمود. دوست عزیز، در خدا حماقت یافت نمی شود. خدای ما خواهان یک زندگی پاک و مقدس است. می دانید چرا؟ چون او خودش پاک و قدوس می باشد. او چنین خدایی است و خواهان افرادی است که پاک و مقدس باشند و به آنان برکت می دهد. لازم است درک کرده و تشخیص دهیم با خدایی قدوس روبرو هستیم. یک دوست واعظ خوب را می شناسم که در یک حرکت مسیحی برای پاکی و قدوسیت فعالیت می کند، چون تأکید آنان بر روی داشتن یک زندگی پاک مسیحی است. روزی با او صحبت می کردم و گفتم مشکل و انتقادی که نسبت به حرکت شما دارم این است که با این که از قدوسیت صحبت می کنید ولی پاکی و قدوسیت خود را از دست داده اید. شما که از آن سخن میگویید بایستی در اعمال و رفتارتان نیز نمایان و آشکار باشد تا افرادی که از خدا دور شده اند بتوانند از زندگی پاک شما بیاموزند و در قدوسیت رشد کنند. واقعا چقدر حقیقت دارد که امروز بایستی تأکید زیاد بر روی داشتن یک زندگی مقدس در بین قوم خدا یعنی کلیسا را داشته باشیم. کلیسای جهانی نیاز دارد پاک باشد همانطوری که خدا پاک و قدوس است. 7 چیز که خدا از آنها متنفر است. برای بعضی افراد باور نکردنی است که خدا میتواند تنفر داشته باشد. آنان خدا را فقط به عنوان یک خدای محبت میشناسند. دلیل این نوع تفکر و اعتقاد آنان پیروی از یک روش قیاسی در استدلال کردن می باشد. خصلت اصلی خدا محبت است. این موضوع حقیقت دارد. اما نکته دیگری که در این مورد وجود دارد این است که محبت برخلاف نفرت می باشد و این نیز یک حقیقت است. و بنابر این نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که خدا نمی‌تواند از هیچ چیزی نفرت داشته باشد. اما این نوع استدلال و تفکر حقیقت ندارد. خدا محبت است، ولی او از شریر متنفر می‌باشد. خدا از شرارت نفرت دارد. ما می‌توانیم همین حقیقت را در رابطه انسانی نیز ببینیم. شما کودکانتان را دوست دارید، ولی از بیماری و تبی که به او آزار می رساند متنفر هستید. فرزندتان را دوست دارید، ولی از یک سگ وحشی که با دندانهای تیز خود فرزند شما را تهدید می کند نفرت دارید و تلاش می کنید از فرزند خود محافظت کنید. اگر فرزندتان را دوست داشته باشید از آن سگ وحشی نفرت خواهید داشت. تا زمانی که دنیایی پر از تضادها داریم، یعنی دنیایی که گناه در آن وارد شده، خوبی و حق را دوست داشته و از بدیها و شرارت متنفر خواهیم بود. یا از سوی دیگر اگر گناه را دوست داشته باشید پس از نیکی و خوبی نفرت خواهید داشت. غیر ممکن است که بتوانید شرارت و نیکی را در کنار یکدیگر دوست داشته و محبت کنید. کلام خدا به ما میگوید خوبی را دوست داشته و از بدی متنفر باشیم. وقتی کتاب جامعه سلیمان را بررسی کنیم خواهیم دید که در آنجا در جامعه فصل 3 آیه 8 میگوید زمانی است برای محبت و زمانی برای نفرت. در اینجا به 7 چیز اشاره می کند که خدا از آنها نفرت دارد. در امثال فصل 6 آیه 16 الی 19 می خوانیم 7 چیز است که خدا از آنها نفرت دارد: نگاه متکبرانه، زبان دروغگو، دست‌هایی که خون بیگناه را می‌ریزند، فکری که نقشه‌های پلید می‌کشد، پاهایی که برای بدی کردن می‌شتابد، شاهدی که دروغ می‌گوید، شخصی که در میان دوستان تفرقه می‌اندازد. خدا به طور آشکار مشخص کرده که از این چیزها نفرت دارد و ما نیز بایستی آنها را در فهرست چیزهایی که مورد تنفر ما می باشند قرار دهیم. این اولین باری نیست که خدا بیان کرده از چیزی نفرت دارد. در کتاب تثنیه فصل 16 آیه 21 الی 22 می خوانیم هرگز مجسمه های شرم‌آور بت‌پرستان را در کنار قربانگاه خداوند خدایتان نسازید و ستون‌های آنها را برپا نکنید، چون خداوند از این بت‌ها بیزار است. خدا از بت و یا هر چیزی که جای او را در قلب ما بگیرد نفرت دارد. تنفر خدا همچنین در مزمور 45 آیه 7 نیز بیان شده است. عدالت را دوست داری و از شرارت بیزاری. عدالت و شرارت در کنار یکدیگر مطرح می شوند، همانطوری که روز و شب با هم متضاد می باشند. خدا به کلیسای اولیه در کتاب مکاشفه فصل 2 آیه 6 چنین گفته است: اما نکته خوبی در تو هست. تو نیز مانند من از رفتار نقولاوی ها متنفر هستی. دوست من، میبینید که خدا محبت میکند ولی همچنین نفرت نیز دارد. خدا محبت است ولی از هر نوع شرارت متنفر میباشد. کلام خدا به طور آشکار این حقیقت را بیان کرده است. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی 7 چیزی که خدا از آنها متنفر است و در این آیات گفته شد خواهیم پرداخت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.